رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
صبح شما بخیر شنوندگان ارجمند، به مجله بامدادی رادیوی آزادی خوش آمدید. نشر اول این مجله رو از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه برایتان من سفرگل عالمی معرفی میکنم
و من سید قاسم قیامپور هم برایتان سلام گرم عرض می‌دارم و تا یک ساعت آینده میزبان برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در شهر پراگ خواهم بود. امروز سه شنبه 26 ژانویه سال 2010 میلادی است. ساعت در پایتخت جمهوری چک 2 بامداد است
و در شهر دوشنبه این لحظه ها صبح می دمد و ساعت 6 سحر است. ابتدا بیایید ببینیم که امروز در عالم، منطقه و تاجیکستان چی می گذرد.
اندرس فوگ رسموسن دبیر کل ناتو در صحبت ویژه با رادیوی آزادی گفت که با حکومت افغانستان برای گام‌های مستقلانه در راه مصالحه ملی باید اجازه داد. با گفته او مصالحان جنبش طالبان نمیتوانند از بالای ارتش افغانستان پیروز شوند. از سوی دیگر از نگاه دبیر کل ناتو آنها امکانی در افغانستان برای صاحب قدرت شدن را هم ندارند، زیرا مردم این کشور خواستار آزادی و دموکراسی و مخالف بازگشت طالبانند. اندرس فوگ رسموسن افزود که در کنفرانس بین‌المللی آید به افغانستان که روز 28 ژانویه در لندن برگزار می شود، موضوع انتقال مسئولیت اوضاع در کشور بر عهده حکومت افغانستان از موضوعهای کلیدی خواهد بود.
مشاوری رئیس جمهوری آمریکا آید به مسائل امنیتی ملی جیمز جونز از پاکستان دعوت کرد که مبارزه با افرادگرایی را تحکیم ببخشد. جونز به فردای رشد منطقه که واشنگتن به آنجا برای ادامه مبارزه با شبکه القاعده و جنبش طالبان ده ها هزار سربازان ایلاوگی را انتقال می‌دهد خوشبین نیست. مشاوری اوباما مطمئن است واشنگتن به هدفهای خود در افغانستان در حال می‌رسد که مبارزه اسلام آباد با آشوبگران در قلمرو پاکستان موفق باشد.
تعداد قربانیان سه انفجار در مرکز بغداد پایتخت عراق به 37 نفر رسید. به اطلاع مقامات عراقی، بر اثر انفجارها در کنار میمانسراهای بزرگ شیراتون و ویلان و همره بیش از 70 نفر دیگر مجروح شدند. طبق اطلاع پیشکی، مرگ طلبها ماشینهای حامل مواد ترکنده را در نزد میمانسراها انفجار کردند.
دادگاه عالی ایالات متحده آمریکا اظهار نمود که با تصمیم حکومت برای استرداد دیکتاتور سابق پاناما مانوئل نوریگا به فرانسه مخالفت نخواهد کرد. دادگاه اظهارات نوریگای 75 ساله را درباره آن که او اسیر نظامی است و باید به وطن برگردانده شود نادیده گرفت. رژیم مانوئل نوریگا سال 1989 بعد از ورود نظامیان آمریکا به پاناما سقوط کرد. رهبری مستبد با اتهامی تجارت مواد مخدر 17 سال را در زندان سپری کرد. دادگاه فرانسه نوریگا را در غیبش با اتهام شستشوی پول به 10 سال محبس محکوم کرده بود.
ادامه خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. هیلری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا اظهار نمود که کشورش میزبانی کنفرانس بین‌المللی کمک به هائیتی خواهد بود. قرار است که نشست ماه مارس سال روان در شهر نیویورک برگزار شود. اظهارات خانم کلینتون در کنفرانس فوق‌العاده بین‌المللی آید به احیای هائیتی در شهر مونتریال کانادا صدا داد. در این نشست تصمیم گرفته شد که تطبیق طرح درازمدت احیای هائیتی شروع شود. برای این طرح جامعه جهانی 1 میلیارد دلار جدا خواهد کرد. ژان ماکس بیلریف سروزیر هائیتی گفت که برای احیای هائیتی از 5 تا 10 سال دیگر ضرور خواهد شد. با اطلاع مقامات هائیتی، بر اثر زمین لرزه شدید روز 12 ژانویه تقریبا 200 هزار نفر از مردم این کشور به هلاکت رسیده، حدود 1 میلیون نفر دیگر به سرپناه ماندند. قرار است که وضع هائیتی روز چهارشنبه در نشست شورای سازمان ملل متحد آید به حقوق بشر بحث و بررسی شود.
بر اثر سرمای بی‌سابقه در اروپای مرکزی و شرقی ده ها نفر به هلاکت رسیدند. در رومینیا طی 5 روز اخیر از سرما 22 نفر از عالم درگذشتند. در برخی از مناطق این کشور شبانه هوا تا 35 درجه سرد شد. در مینسک پایتخت بلاروس از اولهای ماه تا امروز ده ها افراد بی‌منزل به هلاکت رسیدند. در لهستان باشد فقط روزهای شنبه و یکشنبه شنبه و شنبه گذشته 11 نفر بر اثر سرماخوردگی دنیا را پدرود گفتند. روزهای اخیر هوا در بلغارستان و ترکیه نیز به طور بی‌سابقه سرد شده است.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
نشر فشرده ای اخبار جهان بود و با تفصیلات برخی از این خبرها شما را در ادامه مجله بامدادی آشنا خواهیم کرد. وضع تحولات جهان، منطقه و تاجیکستان می توانید از سامانه اینترنتی رادیوی آزادی نیز آگاه شوید.
در شبکه جهانی وبسایت ما را با این نشانی پیدا خواهید کرد: www.azadi.org و یا www.azadi.tj. در این سامانه نه فقط اخبار جهان و منطقه و تاجیکستان، بلکه گزارش و بررسی و صحبت ها آید و مهمترین رویدادهای عالم با عکس و صدا و ویدیو 24 ساعت در شبانه روز قابل دریافت است.
و سفرگل، قبل از اون که به ادامه مجله برویم، بگوید که وضع هوا همین حالا در شهر دوشنبه چگونه است و مرکز هواشناسی درباره وضع هوای امروز تاجیکستان چی پیشگویی ها کرده است؟
سید قاسم، شاید باور نکنید اگر من بگویم که طی دو هفته اخیر که هوا گرم و آفتابی بود، گلهای بهاری به مانند بایچچک و سیاهگوش شکفتند و درختان نیز به مخچبستن آماده شدند.
بنابر
اطلاع مرکز هواسنجی تاجیکستان، امروز نیز در دوشنبه و مناطق دیگری کشور هوای گرم و کم ابر باقی میماند. حرارت هوا در پایتخت تا 15-16 درجه بالای صفر قرار میگیرد. در ولایت ختلان هوا باز هم گرمتر، تا 18 درجه بالا خواهد رفت. هوای ولایت سوت 12-13 درجه گرم میشود. در منطقه بدخشان امروز هوا 7-8 درجه و در نواحی اطراف پایتخت تا 14-15 درجه گرم می شود.
تشکر سفرگل، با پیشگویی ها درباره وضع هوایی تاجیکستان آشنا شدیم. و اکنون شنوندگان ارجمند، چشم اندازی به سرخط مطالب اصلی مجله بامدادی. تجربه صلح تاجیکان برای افغانستان. نظامیان امریکایی میگویند که کابل در امر یافتن زبان مشترک با طالبان و جلب آنها به حیات سیاسی و اجتماعی از نمونه های صلح منطقه باید استفاده برد.
حوزه های داغ انتخاباتی، چرا حتی در حوزه های که رقیبان با نفوذ وارد کارزار شدند چسب و تلاش به نظر نمی رسد؟
و قرب سامانی در برابر دلار بالا رفت، آیا این با روند فروش سهمیه های نیروگاه راغون بستگی دارد؟ سرخط چند گزارشی بود که در مجله بامدادی تقدیم می شود و ما در کلبار دیگر گزارش و بررسی و صحبت های جالب هم داریم که از آنها در ادامه برنامه شما بهره‌ور می شوید. در بخش اولی برنامه ما اساساً روی دو موضوع، آمادگی ها به کنفرانس بین المللی آید به افغانستان که قرار است بعد از دو روز، یعنی روز 28 ینوار در لندن برگزار شود، و معرکه پیش از انتخابات پارلمانی تاجیکستان هم تمرکز خواهیم کرد. و سفرگل، فکر میکنم که مجله را از موضوع افغانستان شروع کنیم، نه؟
بله سید قاسم، چون که موضوع تامین و ثبات در افغانستان امروز نه فقط برای خود افغان ها بلکه برای همه جامعه جهان از جمله کشورهای همسایه‌اش با شمالی تاجیکستان هم بسا مهم است. ضمناً سید قاسم، روزهای اخیر هرچی بیشتر موضوع مصالحه حکومت افغانستان با طالبان سر زبان ها قرار دارد و آن از عامل‌های اصلی تأمین ثبات در منطقه ارزیابی می‌شود.
بله، و به این نکته در رفع نشست بین‌المللی لندن، فرمانده نیروهای آمریکا و ناتو در افغانستان ژنرال استنلی مک کریستال هم تأکید کرده است. او در مصاحبه با روزنامه فاینانشال تایمز گفته است که کابل باید در امر یافتن زبان مشترک با طالبان و جلب آنها به حیات سیاسی و اجتماعی از نمونه های صلح منطقه استفاده برد. ژنرال مکریستال نمونه مشخص صلح در منطقه را نام نبرده است، ولی گفته های او در حال صدا می دهند که اخیرا مجله فورن افرز چاپی واشنگتن پیشنهاد کرده تا برای حل مشکل افغانستان از تجربه صلحی تاجیکستان استفاده شود.
بله، آیا تا کدام اندازه کاربست تجربه صلحی تاجیکان که تحت سرپرستی سازمان ملل و با مساعدت کشورهای همسایه در سال 1997 به جنگ داخلی خاتمه گذاشت در مورد افغانستان هم امکان پذیر است؟ پاسخ این سوال در گزارش همکاری ما سلیمی ایوب‌زاده.
نشست های مهم بین المللی در موضوع افغانستان در حال جریان می گیرند که کشورهای ناتو با تهیه استراتژی خروج از افغانستان مشغولند، اما تقریبا هیچ یک از خواسته های اساسی آنها در این کشور برآورده نشده است. فرمانده نیروهای ناتو در افغانستان جنرال استنلی مک‌کریستال می گوید آمادگی ها با آغاز خروج که برای ماه ایول سال 2011 طرح‌ریزی شده است ادامه دارند. در این بین باید نیروهای افغانستان به اندازه تقویت یابند که بتوانند امنیت و استقلالیت این کشور را تامین کنند. اما کارشناس تاجیک خاسم شاهی اسکندر حضور نیروهای بین المللی را خود یک مانع صلح افغانستان می شمارد.
افغانستان یک کشور بسیار خاصی هست با بافت‌های بسیار پیچیدگی‌های بسیار خاصی قومی و اتنیکی و دینی و مذهبی و قبیلوی و وغیره که اصلا حضور نیروهای خارجی را در اونجا تحمل نمی‌کنند.
برخلاف قاسم شاهی اسکندر، جنرال مک‌کریستال مشکل را در توانایی های حکومت میبیند که بعد از انتخابات پریزیدنتی شکست دیدند. نشست منطقه‌ای در استانبول به گفته مقامات ترکیه باید به تحکیم حکومت افغانستان و نقش همسایگان آن در استقرار اعتدال در افغانستان تمرکز یابد. یکی از هدف‌های اساسی آن جستن راه آشتی کابل با طالبان است که گفته می‌شود در عرفه نشست استانبول اکثر همسایگان افغانستان و ویژه ایران، هندوستان و روسیه نیز موضع‌گیری خود را تغییر داده، حالا طرفدار گفت و شنید کابل با طالبانند. اصلا این عقیده نو نبوده. رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی نیز بارها گفته است خواستار گفت‌وشنید با طالبان است، ولی افسوده است طالبانی معتدل. ماه نوامبر سال گذشته در مجله با نفوذ فارن افیرز و دیرتر در روزنامه نیویورک تایمز پیشنهادهای به نشر رسید که باید در حل قضیه افغانستان از تجربه صلح تاجیکستان استفاده کرد. در سال 1997 تحت سرپرستی سازمان ملل متحد و با همدستی کشورهای گروه تماس حکومت تاجیکستان با مخالفان صلح بست و با تقسیم قدرت و همایش نیروها تهیه تغییر و اضافه ها به قانون اساسی و برگزاری انتخابات فراگیر رضایت داد. ولی مخالفان کاربست این تجربه میگویند شرایط بین دو کشور همسایه با هم فرق میکند و پیراهن صلح تاجیکستان ممکن است به تن افغانستان تنگی کند. کارشناس مسئله های افغانستان قاسم شاه اسکندر میگوید صلح تاجیکستان زمان امکان پذیر گشت که هر دو طرف به آن اراده نشان دادند. در افغانستان چنین اراده طرفان زمان دیده خواهد شد که طرف ها گذشت کنند.
که شرط های ندارن که از ابتدا قابل قبول طرف دیگر نیستن، فکر میکنن که میتونن که به صلح نزدیکتر شوند.
گذشت می تواند از این یا آن جانب شروع شود، قطع نظر از توانمندی طرف ها، اما برتری کامل نداشتن هیچ یک از طرف ها را تحلیلگر دیگر دولت عثمان انگیزه ادامه جنگ و آشوب می داند. ارتش افغانستان و نیروهای بین الملل در هلمند یا پکتیکا پیروز می شوند، اما چند بعد طالبان مرکز پایتخت را به جنگ می کشند.
در افغانستان قوا اینقدر مثلا توازن بین همدیگر دارند که هیچ امکان ندارد که یکیش دیگرش مثلا حذف کند.
افغانستان در سالهای 1994-97 یکی از اعضای فعال گروه تماسی بین المللی در رسیدن به صلح تاجیکستان بود و حالا تاجیکستان در همه نشست‌های بین المللی مربوط به افغانستان شرکت کرده از منبرهای بلند به ضرورت صلح و امنیت در افغانستان تاکید می‌کند. تا کجا این صدا قوی است و موضع‌گیری تاجیکستان از کدام عامل‌ها شکل می‌گیرد؟ کارشناس امور منطقه قاسم شاهی اسکندر می‌گوید صلح افغانستان برای تاجیکستان حیاتاً مهم است. پیش از همه برای برآمدن تاجیکستان از بنبست کمونیکاسیونی، پیشگیری از تروریسم و قاچاق مواد مخدر، دریافت بازار نیروی برق و کالا، رابطه های علمی و فرهنگی و غیره.
ما مسئله های خیلی زیادی داریم که فقط در آن صورت برآورده میشن که در این کشور صلح باشد، آرامی باشد، رفاه مردم باید تامین شود. گرچه نظامی باشد که مردم را نخواهند، مشکلات دیگر با خارجی ها و همسایه ها داشته باشد، در اون صورت افغانستان آرام بوده نمیتواند و ما هم البته آرام بوده نمیتوانیم.
در آستانه نشست بین المللی مسائل افغانستان در لندن که 28 ژانویه برگزار می شود، دبیر شورای امنیت تاجیکستان امیرقل عظیموف گفته است قضیه افغانستان حل نظامی ندارد و حکومت پرزیدنت حامد کرزی باید به تأخیر سر میز گفتگو با مخالفانش بنشیند. ضمن خود عظیموف یکی از شرکت کنندگان گفت و شنید صلح تاجیکان بود.
گزارش بود در مورد امکان استفاده از تجربه صلح تاجیکان در افغانستان همسایه. شنوندگان ارجمند، ما در ادامه برنامه انقتراش در بخش دومی آن باز به موضوع آمادگی ها به کنفرانس بین المللی آید به افغانستان و تلاش های تامین ثبات در افغانستان برمیگردیم و در این موضوع فشرده صحبت ویژه دبیر کلی ناتو اندرس فوگ رسموسن با رادیوی آزادی را تقدیمتان میکنیم.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف او
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جاویدانه
مجله بامدادی رادیوی آزادی را میشنوید و اکنون از دیگر موضوعهای مهمی روزنامه. جریان معرکه پیش از انتخاباتی به مجلس نمایندگان و مجلس های محلی که قرار است روز 28 فوریه برگزار شود. بیشتری کارشناسان حدس میزنند که چند حوزه از جمله حوزه رشت از نقاط داغ و صحنه های پرشور انتخابات پارلمانی ماه فوریه خواهد شد. در این حوزه دو سیاستمدار معروف شکرجان ظهوروف وزیر کار و حفظ اجتماعی اهالی کشور و دولت عثمان یکی از رهبران پیشینی نهضت اسلامی تاجیکستان و در گذشته معاون سروزیر تاجیکستان وارد سبقت شدند.
خاطر رسان میکنیم که شکرجان ظاهروف از پشتیبانی حزب حاکم خلق دموکراتی و مقامات عالی کشور برخوردار است. دولت عثمان باشد بیشتر به دستگیری مردم عادی و گروه های مذهبی در این منطقه با نفوذ امید میبندد. تفصیلات بیشتر را در این باره از گزارش میشنویم که خبرنگار ما در شهر دوشنبه عبدالقیوم قیومزاد آماده کرده است.
دو نامزدی اساسی در حوزه انتخاباتی ناحیه رشت شکرجان ظهوروف وزیر مهنت و حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان و دولت عثمان از رهبران پیشین نهضت اسلامی تاجیکستان هر دو معتقدند که برنده انتخابات پارلمانی خواهند شد. شکرجان ظهوروف در یک صحبت تلفنی با رادیوی آزادی گفت که حالا خود او مستقیم وارد کارزار انتخاباتی نشده است ولی گروه جانبداران و شخصان با اعتمادش در حوزه دست به کار شدند. آقای ظهوروف گفت که برای دستگیری و پذیرفته شدن نامزدی اش از سوی مردم منطقه رشت باور دارد.
و چیکاری که کمر می بستم من به خدای بزرگ اعتقاد داشتم و به پیروزی نیز امید داشتم و این نیت ها در دلم هست امروزم. فکر میکنم که هر کسی که نامزدی خودش رو امروز پیشنهاد میکند هر یکی آنها نیز از مردم امید دارند که آنها را طرفداری کنند.
اما دولت عثمان از رهبران پیشین نهضت اسلامی تاجیکستان که به گفته کارشناسان با شرکت خود حوزه انتخاباتی ناحیه رشت را به حوزه داغ‌ترین این انتخابات تبدیل داده است نیز میگوید او در این منطقه از جانبداری گسترده مردم برخوردار است و پیروزی نصیب او خواهد شد.
من با این که مثلا اگر مردم پای صندوق های رای بیایند و اشتراک کنند من در این صورت امیدواری خیلی کلان دارم که مثلا پیروز خواهم شد.
به این ترتیب هر دو نامزد بر احتمالات پیروزی خود در این انتخابات تردید ندارند.
شکرجان ظهوروف ختم کرده مکتب عالی حزبی در سالهای شوروی است که از سال 1990 در صحنه سیاسی تاجیکستان فعالیت میکند. طول فعالیت خود او هم در پارلمان هم در مقامات مرکزی حکومت اجرایه و هم در سطح ناحیه کار کرده است. سه نوبت وزیر مهنت و حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان بود. در نخستین دور مذاکرات هیئت های حکومت و اتحاد مخالفین در اپریل سال 1994 رهبری گروه حکومتی را بر عهده داشت. اما دولت عثمان در ابتدای فعالیت رسمی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان او به حیث معاون رئیس فعالیت کرده است. نام او بعد از تشکیل حکومت مراسای ملی زیر رهبری رحمان نبیف در ماه می سال 1992 در سرخط اخبار عالم قرار گرفت و او نخستین نماینده رسمی اسلام سیاسی در گستره شوروی پیشین بود که وارد حکومت شد. بعد اشتی ملی طبق سهمیه 30% وزیر اقتصاد و تجارت تاجیکستان شد. در انتخابات پرزیدنتی سال 1999 نامزد حزب نهضت اسلامی تاجیکستان بر مقابل رئیس جمهوری فعلی بود که خود این نامزدی را اعتراف نکرده بود.
تحلیلگران و کارشناسان میگویند که این شرکت دولت عثمان است که حوزه انتخاباتی ناحیه رشت را به نقطه گرم و داغ انتخاباتی بدل خواهد کرد و گرنه در انتخابات های قبلی نماینده حزب حاکم در این منطقه بدون مشکل و کدام سر و صدای پیروزی به دست آورده بود. عبدالغنی محمد عظیموف سیاست شناس تاجیک میگوید دولت عثمان در شمار افراد صاحب نفوذ این منطقه قرار دارد و امکان زیاد وجود دارد که او پشتیبانی بیشتری مردم این منطقه را به دست آورد.
حکومت با همه واسطه امکان نمیدهد که در همین حوزه که از اونجا سپیکر یعنی رئیس پارلمان میشن از دیگر گروه های یا که دیگر سیمه های اپوزیسیون مخالف اونجا غالب شود.
قاسم بیگ محمد کارشناس دیگری تاجیک نیز تایید میکند که آقای عثمان از شخصیت های مطرح سیاست تاجیکستان است و در وادی قراتگین آبرو و مقام مثبت دارد، اما نفوذ و اعتبار حریف او شکرجان ظهورف نیز در این منطقه به سطحی است که زمینه های پیروزی او را فراهم میکند.
انتخاب کنندگان این واقعیت را میشناسند که در صورت انتخاب شدن شکرجان ظهورف این احتمال دور نخواهد بود که ایشان به عنوان رئیس مجلس برگزیده بشوند، که این را برای خود به عنوان انتخاب کننده البته امتیاز می دانند.
اما یک نکته دیگر که بیشتری کارشناسان روی آن تاکید داشتند این بود که ناوابسته از قناعتمندی و یا ناقناعتمندی نامزدهای انتخاباتی این منطقه، نتایج انتخابات بر ثبات و امنیت منطقه لطمه وارد نخواهد کرد. عبدالقیوم قیومزاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
سبقت دو چهره معروف تاجیکستان شکرجان ظهورف و عبدالدولت عثمان در حوزه انتخابات رشت برای صاحب شدن به کرسی وکیلی مجلسی نمایندگان.
سید قاسم، باید بگوییم که رشت یگانه حوزه نیست که در آنجا مبارزه شدید میان نامزدها صورت میگیرد. من میتوانم حدی اقل حوزه های شهری دوشنبه، حوزه کنی بودم و حوزه خاروق رو هم نام ببرم که در اونجا نامزدها برای کرسی های پارلمان چسب و تلاش های زیاد خواهند کرد.
بله، و اما حالا سفرگل از این چسب و تلاش ها قریب که درکی نیست، زیرا به نظر می رسد که مسئولین حوزه های انتخاباتی در تشکیل این معرکه از جمله در تشکیل ملاقات های نامزدها با مردم کاهلی میکنند. خب بیاید همراه گزارشی همکاری دیگرمون در شهر دوشنبه حرمگل قادر را در این باره بشنویم.
در حالی که بروز انتخابات پارلمانی تاجیکستان کمی بیشتر از یک ماه باقی میماند، تا هنوز برنامه ملاقات نامزدها از طرف حوزه های انتخاباتی شهر و نواحی تهیه نشده است و این حالت باعث آن شده است که تا به هنوز نامزدها نمیتوانند واخری های پیش از انتخاباتی خیش را با انتخاب کنندگان آغاز کنند. شکرجان حکیموف نامزد از حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان میگوید که تا امروز شهادت نامه نامزدی را به دست نگرفته است و برنامه واخری با انتخاب کنندگان نیز از طرف حوزه آنها تهیه نشده است.
تا حال از نامزدهای از این حوزه به قید نگرفتند. از این خاطر طبق قانونگذاری ما حق صحبت و ملاقات های رسمی با انتخاب کننده ها و پهن کردن ورقه های پیش از انتخابات را نداریم.
میرزالی بولتیف رئیس کمیسیه مرکزی انتخابات در رابطه با این نگرانی ها گفت که از روی معلوماتی و این نهاد به همه نامزدها و شخصان با اعتماد آنها شهادت نامه های نامزدی را ارائه کرده است و آنها از حال حاضر امکان دارند که طریق رادیو و تلویزیون دولتی و در ملاقات روبرو با رای دهندگان برنامه های خود را تبلیغ و تشویق کنند. آقای بولتیف میگوید که اینجا مشکل شاید در حوزه ها باشد که آنها در دادن شهادت نامه ها و تعیین جدول واخوری های نامزدان با انتخاب کنندگان تاخیر میکنند.
حجت ها با قید گرفته می شود و یا شهادت نامه دادن در کار روید دیگه می خواهد یا منای تلویزیور با ما وقتی به پول و یا با جدا کدنگی حیز با 30 دقیقه من از یک کشبری 15 دقیقه به پول مرحمت بیاد برامد کند.
رئیس کمیسیه مرکزی انتخابات سر و صداها را اطرافیان که حوزه های انتخاباتی با هر بهانه کار را کشال می دهند و انتظار اجازه بالا هستند به پای خوان و گفت که باید نامزدها از حوزه ها جدول واخوری ها را طلب کنند و یا به کمیسیه مرکزی انتخابات برای رسیدگی به این مشکلات مراجعه نمایند. ما گفته یکوشه کبیره نامزد از حزب نهضت اسلامی در فیض آباد شهادت نامه نامزدی را گرفته است، اما تا به هنوز یگان واخوری با انتخاب کنندگان نگذرانیده است. ما گفته وی امروز حوزه انتخاباتی فیض آباد جدول واخوری نامزدها را با انتخاب کنندگان ترتیب داده برای نامزدها پیشنهاد کرده است.
ما امروز اومدیم گرافیکی که خودی حوزه ساخته است و ما دادن و گفتن که از فردا ما تیارن که رفته واخوری کنیم. کام اندازه این واقعیت داره یا نداره چیزا شده هست.
صبح امروز ما تلاش کردیم با فعالیت حوزه انتخاباتی ناحیه سومانی پایتخت واقع در بنای وزارت کشاورزی آشنا شویم، ولی در این حوزه به جز میز و کرسی های خالی و یک کامپیوتر مسئول را پیدا کردن نتوانستیم و در پاسخ به سوال اون که چرا جدول واخوری نامزدها تا هنوز آماده نیست، یاوری رئیس این حوزه گفت که از پگاه به تهیه جدول واخوری نامزدها آغاز خواهند کرد. در همین حال کارشناسان به این باورند که با این شیوه‌ای که حوزه های انتخاباتی فعالیت میکنند به وعده رئیس جمهور لطمه میزنند که وعده شفاف و عادلانه و رویای قانون انتخابات دایر شدن انتخابات را داده بود. حرمگل قادر، رادیوی آزادی، دوشنبه.
شکایت ها از کاهلی مسئولین حوزه های انتخاباتی برای تشکیل ملاقات های نامزدها با مجلس نمایندگان با مردم. شنوندگان ارجمند، حالا یک پاره ترانه تقدیم شود و سپس منو سفرگل شما را با سرخط گزارش های بعدی مجله بامدادی آشنا میکنیم. مجله بامدادی رادیوی آزادی را میشنوید که در امواج کوتاه در تلویزیون توسط ماهواره هاتبرد و در شبکه جهانی اینترنت با نشانی های www.azadi.org و یا www.azadi.tj قابل دریافت است. و حالا سرخط باز چند گزارشی که در ادامه برنامه صدا خواهند داد. مذاکرات کابل با طالبان تا کجا امکان پذیر است؟ صحبت اختصاصی دبیر کل ناتو با رادیوی آزادی.
قرب سامانی در برابر دلار بالا رفت. آیا این بار با روند فروش سهمیه های نیروگاه روغن بستگی دارد؟
و روح گردنه شهرستان دوباره باز شد، هرچند هنوز هم خطر زا باقی میماند. شما مجله بامدادی رادیوی آزادی را میشنوید که مستقیما از شهرهای پراگا و دوشنبه پخش می شود. مسئولیت معرفی مجله را من سید قاسمی قیامپور و همکارم سفرگل عالمی برداشت داریم. امروز سه شنبه 26 ژانویه سال 2010 میلادی است. ساعت در شهر پراگا 2:29 دقیقه بامداد است و در شهر دوشنبه 6:29 دقیقه سحر.
و اکنون باز برمیگردیم به موضوع آمادگی ها به کنفرانس بین المللی اوید به افغانستان در لندن و تلاش های تامین ثبات در این کشوری همسایه با تاجیکستان. در عرفه این کنفرانس بین المللی رادیوی آزادی با اندرس فوگ راسموسن دبیر کلی ناتو صحبت ویژه دایر کرد و نظر او را به موضوع تامین امنیت در افغانستان، سهم پیمان در تامین ثبات این کشور و امکان مذاکرات حکومت مرکزی کابل با طالبان سوال کرد. فشرده این صحبت را همکاری ما لطیفی لطیفی گزارش کرده است که حالا با هم میشنویم.
اندرس فوک راسموسن گفت که ارتش ناتو در افغانستان را نمیتوان نیروهای اشغالگر نامید. او افزود که نظامیان پیمان در افغانستان تا اجرای رسالتشان باقی خواهند ماند و هدف اصلی آنها تسلیم مسئولیت به مردم افغانستان است. قرار است که در نشست لندن مقامات کابل نقشه مفصل مصالحه با طالبان را معرفی کنند. نقشه های همسان قبلی به خاطر عدم پشتیبانی جامعه جهانی و نرسیدن سرمایه ناکام شدند. و اما آیا امروز وضع تغییر یافته است؟ دبیر کل ناتو در پاسخ به این سوال میگوید:
Yes, I think the situation will be very different. Firstly, because there is now a political support and secondly,
بله، به فکر من وضع به کلی فرق خواهد کرد. پیش از همه برای آنکه این طرح پشتیبانی سیاسی دارد و دوم برای آنکه من امیدوارم جامعه بین المللی کوشش های مصالحه و استقرار ثبات را سرمایه گذاری خواهد کرد. علاوه بر این حرف ها من باید تاکید کنم که این روند مصالحه و استقرار ثبات را باید حکومت افغانستان سروری نماید. من باور دارم گروه هایی که در این روند شرکت می کنند شرط های آن را طبق قانون اساسی افغانستان و دموکراسی قبول و رعایت می کنند. همزمان راسموسن گفت که هیچ کدام اعضای ائتلاف بین المللی با نمایندگان طالبان مذاکرات انجام نداده است. افزود که اگر حکومت افغانستان خواهش کند البته کشورهای ناتو بر روند مصالحه و استقرار ثبات مساعدت خواهند کرد. اما با گفته دبیر کل ناتو مهم است که سروری این روند را حکومت آن کشور به ذمه بگیرد. طالبان ادعا دارند که در جنگ افغانستان آنها در حال پیروزی اند و در این رابطه سوال مطرح می شود که اگر وضع به نفع آنها باشد پس چرا آنها باید به روند مصالحه و استقرار ثبات همراه شوند. اندرس فوک راسموسن می گوید:
Well, they will not win. We will prevail. They will not regain power in Afghanistan first of all because
آنها پیروز نخواهند شد، ما غالب میشویم. پیش از همه آنها اداره افغانستان را دوباره کسب نخواهند کرد، چون که مردم افغانستان آزادی و دموکراسی را میخواهند. آنها نمیخواهند طالبان برگردند. دوم، برای آنکه ما پیشکی تصمیم های مهم گرفتیم، ما شماره ارتش را به طور چشمرس افزایش دادیم. ما توانمندی نیروهای امنیتی افغانستان را تقویت خواهیم داد. ما سربازان و پلیس افغانستان را تمرین دادیم و آنها مسئولیت تأمین امنیت را بر عهده خود میگیرند. سرانجام جامعه جهانی بر رشد افغانستان سرمایه بیشتر جدا میکند و خود حکومت افغانستان آماده است مبارزه را بر ضد فساد و قاچاق مواد مخدر تحکیم بخشد. به همین خاطر سال 2010 در افغانستان ما شاهد پیشروهای نو و امکانات های بیشتر خواهیم شد. دبیر کل ناتو افزود برای تحکیم رابطه ها و هماهنگی همکاری با افغانستان پیمان نماینده ارشد غیر نظامی خود را تعیین خواهد کرد. رهبر ناتو اینچنین گفت که حکومت افغانستان قصد دارد تا سال 2011 شماره نیروهای امنیتیش را به 300 هزار نفر رساند و پیمان این نیروها را با اسلحه و تجهیزات ضروری تأمین خواهد کرد. لطیفی لطیفی، رادیو آزادی.
نظر اندرس فوگ راسموسن دبیر کل ناتو با موضوع تامین امنیت در افغانستان، سهم پیمان در تامین ثبات این کشور و امکان مذاکرات حکومت مرکزی کابل با طالبان در یک مصاحبه با رادیوی آزادی. شما این و دیگر مطالب مجله بامدادی را می توانید از سامانه اینترنتی رادیوی آزادی پیدا و مطالعه کنید.
و اگر شما شنونده ارجمند شاهد منظره عجایب شدید یا منظره یا رفتار شما را به حیرت آورد و یا از بی‌عدالتی احساس ناراحتی میکنید و این همه را میخواهید در شکل عکس، ویدیو، صدا، متن یا کاریکاتور به خوانندگان پیشکش کنید، پس بدانید که صفحه گزارش خوانندگان صفحه نوی سامانه اینترنتی ما محض برای شماست. و همچنین اگر میخواهید که مواد فرستاده دیگر خوانندگان را نیز ببینید، بخونید و یا بشنوید، با صفحه خبرنگار مردمی مهمان شوید.
راهگذار دیدار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودکی کوردسال شما رفتار و گفتاری مثل قندشیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در کوریه شما را به حیرت آورد. کوچه‌های دهه شما از همه زیباست.
می‌خواهید به کسی یا به جامعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را می‌بینید که باید همه از آن آگاه شوند؟
صفحه نوی ما خبرنگاری مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگاری مردمی
صفحه نوی سامونه ozodi.org یا ozodi.tg.
خبرنگاری مردمی طرح نوی بخش تاجیکی رادیوی آزادی مجله بامدادی را با گزارش از تاجیکستان ادامه می‌دهیم. بانک ملی تاجیکستان مال روی اخیر قرب سامانی در برابر دلار امریکایی را با افزایش واردات پول از خارج و بالا رفتن قیمت پخته و الومینیوم در بازار جهانی ربط می‌دهد. بر پایه اطلاع این منبع از آغاز سال روان یعنی تا 25 روز 26 روز قرب یک دلار در دکانهای مبادله ارزی تاجیکستان از 4 سومانی و 44 درهم تا به 4 سومانی و 35 درهم پایان آمده است.
یاد داریم که یک سال پیش قرب دلار خیلی پایین بود و یک دلار و تقریبا 3 سومانی و 40 درهم برابر بود. و زمینان سید خاسم آن وقت هم پایین رفتن قرب سامانی رو به همین دو عامل مربوط میکردن، یعنی کاهش نرخ پخته و الومینی و کم شدن واردات پول مهاجران کاری به تاجیکستان. همینطور نیست؟
بله بله بله. و همونطور همکار ما در شهر دوشنبه فرهاد میلاد گزارش میدهد، برخی از کارشناسان کمی هم باشد بالا رفتن قرب پول ملی را با معرکه فروش سهمیه های نیروگاه روغن مربوط کردند. توجه کنید به تفصیلات بیشتر این موضوع.
شریف رحیمزاده رئیس بانک ملی تاجیکستان گفت بالا رفتن قیمت سامانه در برابر دلار آمریکایی و مبالغی که از فروش سهمیه های نیروگاه روغن به دست آمدند ربطی ندارند. آقای رحیمزاده که تا یک نشست خبری صحبت میکرد افزود تا دو دهه ماه روان ورود مبالغ شهروندان تاجیکستان از خارج کشور 15% افزود است و نیز قیمت الومینیوم و پخته در بازار جهانی بالا رفته است.
نرخ الومینی اگر خطا نکنم تا 1700 تومان رفته بود، حاضر 2300 شده است. من الومینیوم 2283 از 3 بود روزی 22 پخته کوتون لوک 76 شده است 1681 تا 750-800 پیان رفته بود و این اساس است برای پیشبینی های خوب.
این سه عامل را رئیس بانک ملی تاجیکستان دلیل های اصلی بالا رفتن قرب پول ملی ارزیابی کرد. در همین حال یکی از مسئولین شرکت الومینیوم تاجیکستان یا تلکا در صحبت بدون میکروفون بالا روی قیمت الومینیوم در بازار جهانی را تایید کرده گفت قیمت یک تن الومینیوم تا 1200 دلار پایان آمده، حالا قریب به 2300 دلار آمریکایی دکه می‌خورد. او این افزایش را مثبت ارزیابی کرد اما گفت برای به دست آوردن نتایج نظررس در رشد کشور باید قیمت الومینیوم لااقل به 3200 دلار قبل از بحران رسد. حاج اکبر تورجانزاده از رهبران یکی از کارخانه های کارکرد پخته میگوید خوشبختانه قیمت پخته امسال بالا رفت اما این باعث خرسندی کارخانه ها شدن نتوانست.
زیرا امسال خریدار نبود. هر سال ماه آوگوست خریدارها پیشکی خواهش میکردن، حتی پیش پرداخت میکردن که پخته کارکرد شده کارخانه خانمون میخریم. اما امسال بلعکس فروشنده ها دنبال خریدارا میگشتیم و خود من کارخانه من که حدود 800 تن زیادتر نخ فروختیم، زیرا نخ امسال اصلا خودیم پخته کم بود. هر سال ما 13000 تن پخته خام میخریدیم، امسال همگی 2600 تن پخته خریدیم.
آقای تورجانزاده افزود از 1500 دلار سر تن پخته 15% حکومت انداز میگیرد، قریب همین قدر دیگر خریداران پخته تخفیف یا سکیت که میخواهند و 160 دلار دیگر خراجات راه است که نیز به ذمه فروشندگان پخته است. آقای تورجانزاده گفت بگمان است که کمی بیش از 1000 دلار سر تن و هم در شرایط کاهش استحصال قیمت پخته به قرب پول ملی و اقتصاد کشور تأثیر جدی گذاشته تواند. در همین حال اکادمیک نوریدین قیوموف میگوید بالاروی قرب سامانی برای اقتصاد تاجیکستان آینده نیکی را پیش بینی میکند، اما این همه به آن خاطر است که در کشورهای پیشرفته در مثال ایالات متحده آمریکا وضع بحرانی به آخر میرسد و اقتصادشان به جاده رشد وارد میشود. آقای قیوموف نظر آن کارشناسان را که میگویند بالاروی قرب سامانی به جمع شدن مبالغ زیاد از فروش سهمیه های نیروگاه راغون وابسته است انکار کرده گفت
این مسئله هایی که ما پول جمع کردیم برای ساختمان گسل این مبلغ های داخلی هستند، بعد این پیش از همه طلبات جهانی به وابسته هستند، طلبات که به آلومین پخت زیاد شد نرخ‌های هم بلند میشد. من گمان میکنم که اونقدر علاقمند زیچ نیست.
کارشناسان میگویند بالاروی امروزی قرب سامانی در حال حاضر هنوز پیشرفت جدی بوده نمیتواند. آنها میگویند سطح زندگی مردم همچنین از آن وابسته است که از بودجه دولت چقدر معاش یا نفقه میگیرند و تا کجا تأمین زندگی خیش را از داخل کشور به راه میمونند. اما شریف رحیمزاده رئیس بانک ملی تاجیکستان میگوید کشورهای همکار تاجیکستان از بحران جهانی مالیوی بیرون میشوند و واردات مبلغ از آنها هم میافزاید و اقتصاد کشور هم به حالت قبل از بحرانی برمیگردد. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
گزارش بود درباره دلیل های بالا رفتن قرب پول ملی تاجیکستان در برابر دلار آمریکایی.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
بله، www.ozodi.org این نشانه سامانه اینترنتی رادیوی آزادی است. اغبه شهرستان بعد از یک هفته مسدودیت دوباره باز شده است، هرچند هنوز هم دشوار گذر و خطرزا باقی میماند. یعنی با دلیل بلندی برف و ترمریزی این راه را یک جانبه باز کردند که ماشین ها بنابد از آن گذر میکنند.
در واقع این راه از طریق گردنه های انزاب و شهرستان تنها راه زمینی است که منطقه های شمال تاجیکستان را با پایتخت پیوست میکند، و اما زمستان این راه برای مسافران خطربار می شود. همه ساله چندی نفر بر اثر صدمه ها در این راه به هلاکت می رسند. گزارش همکاری ما در وادی زرفشان شاهینی روشن.
حرکت وسایل نقلیه و رواهای مسافران در شاهراه دوشنبه خوجند توسط گردنه شهرستان پس از 6 روز دوباره شروع شده است. بر اثر بارش برف شدید و در قسمت زیادی گردنه شهرستان فرامدن ترمه‌های بزرگ، شاهراه دوشنبه خوجند با این علت 6 روز متوقف و عبور و مرور ماشین‌ها و مسافران از تاریخ 17 ژانویه قطع شده بود. انصار رجبوف کارمند نظارت نقلیات در منطقه زرافشان که در حال حاضر در جای واقعه قرار دارد در صحبت به رادیوی آزادی گفت بر علت در 17 منطقه گردنه شهرستان فرامدن ترمه و باریدن برف زیاد راهسازان توانستند تنها در مدت 6 روز این راه را از برف و بهمن پاککاری نمایند. و افزود سر از دیروز حرکت وسایل نقلیه در شهرهای خوجند دوشنبه شروع گردیده است.
راه پس از 6 روز کشوده شد از سبب آنکه در 17 جا ترمه فرامدگی بود. در اخوه شهرستان پس از راهسازان راه را تازه کردند، لیکن تنها یک طرفه است راه. برای آنکه برف نهایت کلان است و تنها توانستن که برای یک ماشین راه کنند. موبایل برف برای ترمه برای یک ماشین راه کنند. از روی نوبت حاضر ماشین ها را جواب داده است.
آقای رجب افزود اگرچه گردنه شهرستان از بهمن پاکاری شده است، ولی بر اثر سردی هوا و برف زیاد مسیر دوشنبه خوجند در این قسمت خفناک بوده، نه هر ماشین می تواند این قسمت راه را عبور کند. مسافران رانندگان نیز بر تصدیق این گفته ها افزودند که اگرچه گردنه شهرستان تا اندازه از به راهسازان پاکاری شده است، ولی این راه بنابر تنگ روی آن را یخ و برف زیاد فرا گرفتن دشوار گذر و خطرزا باقی مانده است و هر لحظه گفتن آنها ماشین ها می توانند زیر ترمه ناگهانی فرامده مانند و یا لغزیده از مسیر خارج جرنای 200-300 متره روند. یک راننده که این مسیر خطرزای گردنه شهرستان را بعد 6 روز عبور نموده صبح امروز به پنجکن برگشته است، در این بابت گفت:
جواب رحیمو راه جدا واز بین شیچرت به بازار گشتم، بعد 24 روز
همیشه بودم
بولدوزر نه توزه نمیکنه برف بلند یخ ای عذاب و مشقت قدیم گذرده کنوک زد اونجا آدمو بیچاره گنده احوال بد به خدا.
این در حالی است که نظر به گفته رانندگان بر اثر دشوارگذر بودن راه گردنه شهرستان دو ماشین اخیرا به صدمه دچار شده زیان جدی دیدن و در این 6 روز بسته بودن جاده مزبور دو نفر دیگر بر اثر سرمابرداری قریب بوده از جان خود را از دست دادند. شاهین روشن، رادیو آزادی، پنجکن.
گزارش بود درباره دوباره باز شدن راه از طریق گردنه شهرستان. مجله بامدادی رادیو آزادی را میشنوید که در موجهای کوتاه از طریق اینترنت و در تلویزیون از طریق ماهواره هاتبورد قابل دریافت است. در ادامه برنامه چند گزارش جالبی دیگر هم صدا خواهد داد. حالا باشد با هم یک پاره ترانه میشنویم.
الو ای بهتر از دنیا زی چشمانی تو میترسم من میترسم زی کسم ما زی چشمانی تو میترسم اگر چشمی تو فرماید خدا من باش خواهم بود که از بعد خدا تنها زی چشمانی تو میترسم چشمانی تو دریایم اما سخت طوفانی نمیترسم من از دریا زی چشمانی تو میترسم چه سمدای در چشمت ای با این قدر شیدایی من پرشور و پرسودا زی چشمانی تو میترسم الو ای بهتر از دنیا زی چشمانی تو میترسم نمیترسم زی کسم ما زی چشمانی تو میترسم چشمی تو میترسم که روزی سرد خواهد شد.
شما در موجهای برنامه‌های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید که مستقیما از شهرهای پراگا و دوشنبه پخش می‌شود.
و باز هم از مناطق تاجیکستان، معرکه فروش سهمیه‌های روغون در دانشگاه خاروق، حتی جریان تحصیل و موضوع آمادگی‌ها به انتخابات قریب الوقوع پارلمانی را از مد نظر کنار برده است. در حالی که مسئولین دانشگاه از احساس بلندی وطن‌دوستی استادان و دانشجویان در مورد خریداری سهمیه‌های نیروگاه روغون حرف می‌زنند، برخی دانشجویان از آن شکوه دارند که آنها را به خریدن این سهمیه‌ها مجبور کردند. از خاروق همکاری ما میرزا جلالی شاه جمال گزارش میدهد.
در دانشگاه خاروق مراسم خرید در جمعانه سهمیه و نیروگاه برق آبی روغون برگزار گردید. نایب صدر دانشگاه محمد علیم شویف گفت که تا به حال آموزگاران محصلین دانشگاه با مبلغ زیاد از 150,000 سومانی سهمیه و روغون رو خریداری نمودند و گفت دانشجویان در خرید سهمیه و داوطلبانه شرکت داشته آنهایی که در بخش های بجوی تحصیل میکنند پولی سهمیهشان را رو برای روغون میگذارانند. آموزگار کافدرای فلسفه و سیاستشناسی قربان نظر تعورف 2,000 سومانی سهمیه خرید نمود. یک زن آموزگار کافدرای فیزیکا بیان داشت که قلب آن لبریز کمک به روغون است، اما از بس که وی و برخی از همتایانش در دست پول ندارند باعث تماشاگر در مراسم شرکت میورزند. اما زیرو یک دانشجو اشتراکچی مراسم گفت که خرید سهمیه او برای دانشجویان امرجبوری بوده است و میگوید چطور دانشجویی که از محل دوردست در مرکز ولایت تحصیل میکند و جای خوب درست ام ندارد و 45 سومانی ادرار پولی میگیرد میتواند سهمیه بخرد؟ و میگوید
مجبوری است. من 45 سومان میگیرم، 45 استیپندیا میگیرم، تا خوب میشنم. بیشتر دانشجویی هم دوردست جای خوب ندارند و برای اون شرایط نیستم.
ولی به گفته دانشجوی بخش غایبانه رشته تاریخ و حقوق سهروب صاحب قدموف، اگرچند الول وای در کیسه پول ندارد ولی تو امتحانات آینده باور دارد از حساب کمک پولی دادرش که در روسیه موجر منتی می باشد امکانات پیدا می کند که با 100 سومون سهمیه خرید نماید.
با 100 سومون وایگون که بخرید دادر می روسیه می فرستند برای ما.
اما سلیمان شو سلیمان شویف یک روی پول دیگر زور داشت که کارش بیشتر اومد کرده از زیرو وای علاکای در مکتب درس می گوید و 30% معاششون رو ارمو با فایده روغون می رویانند و وای در این مراسم نیاز به خرید دوباره سهمیه را ندارد. اخیرا موج خرید سهمیه روغون به بدخشان نیز رسیده کارمندان اداره و مؤسسات و نفقه‌خوران را نیز در کنار نگذاشته است. رهبران نهادهای ولایتی موظف شدند که هر یکی باید به مبلغ 5000 سومانی سهمیه نامی بخرند. با مسئولین ساختارهای نولوی توصیه شده است که با مبلغ تا 2000 سومانی در بنیاد نیروگاه سهم بگیرند. اما یک نفر کارمند مقامات نولوی گفت که وی 450 سومانی معاش میگیرد و اکنون برای از دست ندادن وظیفه و دریافت سهمیه مجبور است با پسرانش که در مهاجرت پول کار میکنند مراجعه نماید. قبلا یک زن از نوعی اشکوشیم برای روغون یک سر گوف خیریه کرد، اما با این زن گفتن که برای روغون گوف زندنی بلکه پول لازم است و گوشت گوف در بازار نوعی فروخته شده مبلغش به صورت حساب روغون ارسال گردید. با جمع‌آوری توت و تلخونی در مکاتب خاتمه گذاشته شد، زیرا گفته شد که با استعمال چنین خوراک دوره معاصر اقتصادی حتی در بدخشان نیز نیاز باقی نمانده است. با گفته این نفقه خوران هر کدومی تو 30 سومونی بر روغون کمک کردند. پیوستمو یک بازنشست از نویشونا میگوید که نوزیر برق پیشی کسا حضور داشته پول قرضداری برق رو میستند و از این رو نفقه گیران برای برق نسای روغون امکانات کمتر کمک رو داشتند. وی گفت
10 سوم 20 سوم 30 سوم همه برای روغون رایی کردند، از برق قرضدار بودند و بیشتر با اما برقداران استودن در آن جایم بیشتر با پایو دادیم. شرایط همه خیلی مجبور میکنند.
در امین اول طبق اطلاع در بدخشان بالغ بر 5 میلیون سومانی سهمیه او خرید شدند، اما مقام اول ولایت در جلسه تاکید ورزید است که آن او برای بالا بردن این ارقام تا به 5 میلیون سومانی تلاش خواهند ورزید. ولی متخصصان رشته اقتصاد در شرایط عدم کارخانه های تولیداتی در منطقه کوشش رویاندن 5 میلیون سومانی را از مردم که به 70% بودجه سالانه ولایت برابر بوده است غیر واقعی می شمارند که او می تواند با بازداشتن رشد سهام‌های مختلف منجر شود. اما روبر یک ساختار مقامات ولایتی در رابطه با سهمیه‌های روغون انگام ملاقات با ژورنالیستان پیشنهاد عجیبی کرد و بیان داشت اشخاص زیادی در کشور تای سالیان زیاد از مرغوب تا کلوب و سخت پول و مال دولت را دزد دیدند و اموالش را با نرخ نوچیز خصوصی کردند. با گفته این مسئول ساختار وقت آن رسیده است که چنین افراد مال اموال مفت با دست آمده را به طور سهمیه به مردم برگردانند تا امنیروگو ساخته شود و هم این افراد باز بتوانند فایده دوچند گیرند. میرزا جلال شاه جمال خورغ.
شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید. پشیمان نمی‌شوید.
مجله بامدادی رادیوی آزادی رو میشنوید. امروز سه‌شنبه 26 ژانویه سال 2010 میلادی است. بکرون از روز و روزگاری یک آموزگاری عادی در وادی رشت. رحمدین صمد که پای به دامنی 70 نهاده است، 50 سالی عمرش را به مکتب و کسب آموزگاری بخشیده است. این استاد مکتب صاحب چندین عنوان رسمی هم هست، ولی میگوید بزرگترین عنوان او لشکری بزرگ شاگردانش است که برای آنها همه عمر درس راستی آموخته است. توجه کنید به گزارش همکاری ما در وادی رشت محمود شادی.
من 30 سالم علاقه به دامنه 70 رسیده است. دائما به مکتب با دید گرم و چهره کشاد می آیم. وقتی که شاگردان را می بینم باز جوانتر می شم.
این صدای رحمدین صمد یک نفر آموزگار فنی تاریخ در یکی از مکاتب رشت می باشد که می گوید نیم عصر یعنی 50 سال این جانب با مکتب بوده است. وی گفت در اوایل سالهای 60 بخش غایبانه فکولته تاریخ دانشکده آموزگاری را ختم کرده است و از همان سالها تا حاضر بدون فاصله با مکتب می باشد. اما رحمدین صمد با اظهار تأسف می گوید دانش خوانندگان در مقایسه به عهد شوروی خیلی پایین رفته است. وی از یک سو کم توجهی والدین به خوانش فرزندان خود و از سوی دیگر مشکلات موجوده مکاتب امروزه را از عوامل اصلی سواد پست اکثر خوانندگان ارزیابی کرد. نورسای کتاب موافقت نکرد کردن ساعت‌های تعلیمی به فن‌های درسی و امثال این به گفته او از موانع دانش آموزی محصلین در شرایط فعلی گشته است.
در مکتب‌ها کتاب‌های تعلیمی به طور پورا نمی‌رسند. در یک صف 20 25 نفر طلبه می‌خواند، 3 4 تا 5 کتاب است که در یک هفته به دست آوردن هم کتاب رو به وای میسر نمیشه. دیومش آن است که ساعت‌های تعلیمی با فن‌های مثلا تاریخ خیلی نکفایا می باشد. هم نقشه‌های تعلیمی کورکورانه سرسرانه روان کرده شدن با مقصد تعمیر کردن معلمان، نه اینکه به شاگردان دادن دانشی ضروری.
این هم در حال است که رحمدین صمد یک مشکل دیگری مکتب امروزه را که بر روند تعلیم و تربیت به تاثیر نبوده است، این در کمی معاش آموزگاران میبیند. وی با یادآوری از عهد شوروی گفت: محض امتیاز داشته معلم اکثر ختم کنندگان را سوی دانشگاه‌های آموزگاری میکشید، اما در حال حاضر برعکس جوانان با دیپلم‌های آموزگاری میل به مکتب آمدن را نداشتند.
در آن دوره معاشی که معلم میگرفت، امتیازهایی که معلم میگرفت، یگان طبقه دیگر اهالی تاجیکستان گرفتن نمیتوند. معلمان فخر میکردند که ما در مکتب کار میکنیم، دارای عزت و احترام میباشیم. ولی امروزها چنین امتیازها وجود ندارند.
و در همین حال آموزگار شکرخواجه رازیق در رابطه با خصلت های حمیده رحمدین صمد گفت:
به زمی اونی که وی به نفقه هم برومد، لیکن ای مکتب دلکندگی ندارد. خیلی که در همون دوره جوانیش کار میکرد، همون خیلی به فرزندای مهنتکشان کار کرده سود است، اسباب های ایونی تیار میکند، عموما دلش جوان است.
و با این همه تا جای خدمت های این قهرمان گزارشی ما از نظر وزارت معارف تاجیکستان دور نمانده و چند عنوان فخری را برایش مناسب دیدند. اما رحمدین صمد گفت بهترین عنوان این خدمت به شاگردان بوده است که او دوام این 50 سال توانست راهی راستی را با آنها تعلیم بدهد. محمود شادی، رادیوی آزادی، رشت.
روز و روزگار یک آموزگاری عادی از ناحیه رشت و اکنون شنوندگان ارجمند، ناگونی ها از تالار و میدان های ورزش. شورای حمایت نرز الله الطیف درباره شرکت مهراج الدین کریموف مرزبان تاجیک در یک مسابقه بین المللی در بیشکک و نتیجه بازی نهایی جام قهرمان های فوتبال اسینگی و حوشه بالتیک گزارش می دهد.
مهراج الدین کریموف، مشتن جوانی تاجیک و مربیش عبدالرشید محمد جانف، برای شرکت در مسابقه بین المللی آید با باکس به خاطر قهرمان اتحاد شوروی دوشن قول شاپاکوف 25 ژانویه عازم قرغیزستان شدند. محمد شاه عبداللهیف، کارمند مسئول کمیته ملی المپیک تاجیکستان، به رادیوی آزادی گفت:
مهراج الدین کریموف ورزشگر جوانی 17 ساله می باشد که خیلی قد بلند است. قد او 2 متر و 18 سانتی متر و وزنش باشد 115 کیلوگرم است. این بازی ها برای او و مربیش عبدالرشید محمد جانوف یک دوره آمادگی و نخستین بازی های المپی نورسان به شمار می رود. این بازی ها ماه آگوست سال جاری در سنگاپور برگزار میگردند.
آقای عبداللهیف افزود در مسابقه انعنوی بین المللی که از 27 تا 31 ژانویه در شهر بیشکک برگزار می شود، بیش از 100 ورزشگر از قزاقستان، قرغیزستان، مغولستان، تاجیکستان، ازبکستان و چین شرکت خواهند کرد. خبری دیگر برای مخلصان فوتبال، 18مین دوره مسابقه بین المللی برای دریافت جام قهرمانان جامعه کشورهای مشترک المنافع و بالتیک در شهر مسکو با پیروزی دسته روبین قزان خاتمه یافت. روبین در بازی نهایی در مجمع ورزشی المپی تیم اوکتپه قزاقستان را با حساب 5-2 شکست داد. واقعا دسته اوکتپه قهرمان قزاقستان در سبقه گروهی ب، تیم وحش قرغانتپه قهرمان تاجیکستان را با حساب 2-0 مغلوب کرده بود. باید تذکر داد در جامعه اتحاد هیئت جوانان روبین شرکت کردند که یکی از مربیانش ولادیمیر یژوروف شاگرد فوتبال تاجیک است. در هیئت این دسته اینچنین دو فوتبال باز جوانی تاجیک، پرویز عمربایف و علیشر جلیلوف، هنرنمایی کردند. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
نمگانی های ورزش را با هم شنیدیم و اینجا شنواندگانی ارجمند، نشر اول مجله بامدادی رادیوی آزادی در صبح روزی سه شنبه 26 ژانویه سال 2010 میلادی پایان می‌یابد.
و اما برنامه های ما ادامه دارند. بعد از چند لحظه همکارم سعید قاسم شما را با فشرده اخبار جهان آشنا می کند و سپس مجله های آینده ساز، جهانی ورزش و ویژه گفتاری علم و فناوری تقدیمتان خواهد شد.
حالا با هم باز یک پراتر را نمی شنویم.
از دل خانوکی های بود سر تا پای من تو مار گرمیم نداد از موی املای من صحرای عشقم در جهان شو جای با ویلای من با من به ناز گریه کن صحرای من صحرای من صد دردی سیل پیموده شد از من نشد از من نشد چشمان بی پوشیده شد از من نشد از من نشد دریای دل نوشیده شد از من نشد از من نشد با من بنال و گریه کن دریای من